بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 114.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. تو بحثمون در احکام خیار بود، گفتیم که اولین حکمش اینه که خیار به انواعی به ارث میرسد. بعد این نکته، این فرق مطرح شد که آیا ارث بردن حق خیار تابع ارث بردن از مال بالفعل هست یا نه. 4 تا قول مطرح شد در این زمینه. قول اولین بود که نه، مطلقا ارث نمیبره. قول دومی بود که مطلقا ارث میبره. قول سوم و چهارم تفصیل بودن که اگه زمین از میت منتقل شده باشه به دیگری ارث نمیبره حق المحققین، ولی اگه زمین منتقل شده باشه به میت ارث میبره. ما هر دو ثانی هم تقریبا برعکسش حال توی داره بهش اشکال کردن، یه طرفش رو گفتن عدم ارث. این 4 تا قول هسته. مرحوم شیخ از بین این 4 تا قول کدوم انتخاب کردن؟ قول سوم، تفصیل مرحوم فخرالمحققین رو، که اگه زمین از میت منتقل شده باشه به دیگری ارث نمیبره، اما اگه زمین منتقل شده باشه به میت ارث میبره. بچش هم چی بود؟ فل جمله بار خلاصش رو اشاره بکنیم. بچش این بود که وقتی زمین منتقل شده به دیگری، زوجه با اون زمینه ارتباطی نداره، حتی یه علقه نازک هم نداره به اون زمینه، چون اگه پس باشن به ملک این بر نمیاد. اما در برعکسش، زوجه با اون سمنه که علقه داره، ارتباط داره، میتونه اونو برگردونه و داخل ملک خودش بشه. مقتضای عدله خیار هم اینه که باید علقه داشته باشی. وقتی مقتضای وجود فسخ، یعنی فسخ کردن زوجه، لغو نبود، ثمره داشت، اثر داشت، عدله ارث خیار هم شاملش میشن، ارث میبره. اما اونجایی که نه، ثمره نداره، فسخ نمیتونه بکنه، علقهی با اون زمینه نداره که بخواد برگردونتش، اینجا عدله ارث شاملش نمیشن، حق خیار ارث نمیبره، لغو بخواد حق خیار داشته باشه، عدله خیار شاملش نمیشن. این خلاصه نظر مرحوم شیخ بود که همچین تفسیری رو پذیرفتن در مسئله. اما یادتون باشه گفتیم اول بحث که این نظر مال فخرالمحققینه و مفسرن عبارت والدهی، عبارت والدش هم به همین تفسیر کرده. در مقابل بعضیا مثل محقق ثانی حرف علامه رو یه جور دیگه تفسیر کردن. از اینجا بعد تا پایان این بحثی که داریم اینه که تفسیر کلام علامه رو میخوایم بررسی بکنیم، که آقای بختیاری هم خوشش میاد کلام علامه هست. کلام علامه رو من بنویسم پای تابلو قبل از اینکه وارد این تفسیر رو بشیم، مثلا شما برداشت بکنید از کلام علامه، ببینیم چی میفهمید از این کلام، بعد وارد بشیم ببینیم که فقها چه تفسیری ارائه کردن. کلام علامه رو بخونید. قال فی الضوابط الخيار موروث بالحسس.
انواعهی کانه
فلزوجه
یه استثنان
غیر ذاته.
این مفهوم علامه است که فقط زوجه غیر ذات بلده که ارث نمیبره. ارث
غیر ذات بلد
چیه؟ برگش هم بکنیم
اشکالن.
چی؟
علا اشکالن.
علا اشکالن، این که زوجه ارث نمیبره علا اشکالنه.
اقربه زالک
تمام شده بارد. بعد نظر خود علامه، اقربه زالک
ان اشترا،
ان اشترا
به خیارن،
به خیارن
بدونسته
لطرفه من. خب این عبارت علامه است. خب دقت بکنید، عبارت هم خواهیم ترجمه بکنیم با هم دیگه. خیار موروث است بالحسس. یعنی چی بالحسس؟ یعنی همون تعداد که وارث از مال سهمی بردن کل مال، چه مقدار مثلا پسر 2 برابر، دختر 1 برابر، به همون حصه ای که از مال ارث می بردن از خیار هم ارث می برن. پس از خیار و موروثون به حساب کل مال. اینکه انواعهی انواعهی هاش به چی میخوره؟
خیار.
انواع خیار فرق نمی کنه فی ای انواعهی کانه، هر نوع خیار باشه، خیار شب باشه، خیار قبل باشه، خیار عیب باشه، هر خیاری ارث میبره. الا از زوجه استثناء چیه؟ این مستثنا من همون مستثنا من همون محذوفه از خیار و موروثون مثلا مستحقی الا زوجه از او استثناء شده، اونایی که مستحقن ارث میبرن ورثه. حالا یه سوال ادبیاتی، این زوجه اعرابش رو چی بخونیم؟ رفع، نصب، جر؟
از زوجته دیگه،
زوجته قدوای کلاس
معتی
مفرقی. الان خودش جدا کرده این باید دیگه که مفرقی اولین
از دنهای شهر مرسی تو داره گفته که عدی از فقی عدی
آیه حیاتی از زوجته از زوجته از زوجته هر کاری دوست داری بکنی فقط بگید اعرابش چی میشه.
زوجته دیگه
چرا؟
اعراب عیو رو نمیگه؟
از اون که استثناء نشده، از فی ای انواع خیار که استثناء نشده، مستثنا من همون محذوفه.
زوجته
چرا؟
یه قولی در مقابل زوجته باشیم.
یکی هم بگه از زوجتو؟
نه زوجتو نه.
یکی بگه یکی که
از
زوجتو نه ترسی
خزده میشه
چی؟ قاعده شدی؟ زوجته به نظرم این مادن که صدا پیدا کرد زوجته. خوبه نه نفرده ما همی زوجته غیر داتل بلد. از تا اینجای بازی معنی کنیم خیار به ارث میرسه به حسه، هر کس بندازی حسه خودش از خیار ارث میبره مثل ما. هر نوع از خیاری هم باشه فرق نمی کنه، قبل باشه، شرط باشه، عیب باشه، فقط زوجه غیر ذات ولد که گفتیم چون از زمین ارث نمیبره مبنی اندام اینه، زوجه غیر ذات ولد زوجه ای که از اون میگه از اون شوهر ولد نداشته باشه اون از اقا از اموال غیر منقولش ارث نمیبره. فل ارث الا اشکالن اقرب و ذالک. ذالک یعنی چی؟
نمیبرد
یا میبرد؟ بعد میگن ارث
میبرد، بعد میگن
کیا گفتن نمیبرد؟
حتی ایش گفته که این اشتراب خیاره
حتی که معنی کنید دیگه بخونیم حالا آدماش هم تا برگردیم ببینیم کدوم ظاهر عبارته. اقربه او ذالک، ذالک هم خوندیم به ارث بخوره یا به عدم ارث زوجه. این اشتراب خیاره، کی اشتراب خیاره؟
باید اون میت،
میت باید باشه دیگه، اون مبرز، اون میت زمین رو به خیارن خریده. بذاری اصلا بیاریم تو پرانتز انشترا به خیاره. لطرفه، طرفه هیه فاعلش به کی میخوره؟ به
زوجه.
به زوجه اقرب و بو ذالک لطرفه من از سمن.
اگر یه خریده باشه چیزی رو
جمعه مدرده
باشه
اونم در جایی که خیاری هستش اونجا داریم بحث میکنیم، اونجایی که خیار هست. حالا میگه اقربه هو ذالک لترسم اون زوجه من از سمن. اقربه هو ذالک یعنی چی؟ ذالک به چی میخوره؟
اینجا میشه ارث میبرد،
میبرد؟
برد بیده ترسر اینجا میگه
لترسر یک کم مورش خواهد باشه سریع
ولی خب به عبارت میشه ذالک یعنی الهی که گفته مگر زوجه اقرب اینه که نمیبرد. اون
خوبه دیگه دوتا نظرم پیدا شد فرس علمه هم همینجوری که شما اختلاف کردید اونها اختلاف کردن. این عبارت علامه است. بعضی ها مثل فخر المحققین، مثل سید عمیدالدین که میرسیم تو عبارت اینا ذالک رو گفتن ارث میبرد، اینجوری معنا کردن
ظهور اخرم و همون
اما در مقابل جناب محقق ثانی ذالک رو معنا کرده ارث نمیبرد. پس اتهام کرده ظاهر عبارت اصلا همینه، ظاهر عبارت که این اول استثناء کرده گفته الا زوجه بعد میگه اقربه او ذالک. زوجه یعنی ارث نمیبره دیگه. گفته ظاهر عبارت اینه، بعد گفته تازه اگه ظاهر عبارت هم ازش دست برداریم بریم سراغ حکم، این که زوجه بخواد اینجا ارث ببرد دو تا اشکال اساسی داره. ارث بخواد ببره دو تا اشکال داره جناب محقق ثانی فرموده. اولا که زمینش کار کرده، دیگه زمینو اشترا دیگه، بحث اون
اینجاست،
زمینو خریده، زمینو اومده تو ملک میگه. اگه زوجه بخواد خیار داشته باشه خیارو ارث ببره، زمینی که ملک دیگریه، ملک خودش که نیست دیگه، به ارث که نبرده، ملک دیگری رو میتونه از دستشون در بیاره بده به دیگران. لازمش چیه؟ تادی فاصلش چیه؟ لازمه ارث بردن تسلط زوجه بر مال دیگری است. یک. دو، فرموده اینجا اگه شما قائل به ارث بشید دیگه نباید تفصیل بدید اون طرفیش هم که زمین فروخته باشه میگید به طریق اولا باید بگید خیار داره. چرا؟ چون اینجا که زمین مال یکی دیگه بود، در مال یکی دیگه بود، گفتید زوجه میتونه بگیره پس بده. حالا اونجا که سمن مال خود زوجه است به طریق اولا میتونه پس بده و زمینم که برمیگرده به ملکش برنمیگرده، داخل در ملکش نمیشه، ارث نمیبره، فقط از حق خودش گذشته با این خیاری که اعمال کرده، این خیلی بهتر از اینکه از حق دیگران بگذره که دست درازی به حق دیگران بکنه.
آجا این
ازالی شیخ خیاره، این چرا خیاره میخواد بگه معامله انجام داده باشه که خیار دارد،
خیار نداشته باشه
که اون فکر ملازم میشه معامله دیگه، اصلا از موضوع سالب انتفاع موضوع میشه، بحثت ارث خیار اینا نمیشه مطرح کنی.
یعنی خیاره
ظهور در این
نداره که منظورش اینه که
بیبره. چرا؟ چطور ظهور درست کنه انشترا به خیاره؟
چون نیازی نبود این رو بگی، اما
بوزاره
ولی چون
گفته
انشترا به خیاره،
وقتی خواهد بگه ارث نمیبرم باید اینو بگه، یه اشترا به خیاره، اگه با خیار خرید این خیاره دیگه به ارث زوجه نمیرسه، اونم جا داره بگه، این با هر دوتا به نظرم زو سازگار هست.
این استدلالی مدل خاصی نیست، مثلا اون که استدلال دوم که داره بنابرای نظر خودشون تحلیل میکنن، درسته میگن به طریق
این که میشه نظر واقع دلیل نظر جواب نظری هست، بهش نقضی جواب میده، میگه اینجا شما مال دیگری بود، گفتید زوجه میتونه از دستشون در بیاره پس به دست حق دیگری بگذره، اونجا که زمین میخواد برگردونه زمین بهش که خودش در نمیاد دیگه، از حق خودش گذاشته که خیار اعمال کرد، اونجا رو جایز دونستی گذاشتن از حق خودش به طریق اولا باید جایز باشه، در این نقضی داره میاره دیگه. مثلا
توی اونجا که
میخواد
خیار اعمال بکنه
بزنیم گفتیم دیگه مقتضای با اون توضیحاتی کردن دادیم، مقتضای عدل خیار نیست. این دوتا یه سری حالا خورده ریزکاری تو مد هستش، من دیگه بذارید تو مد بکنم تطبیق بکنیم برای این تا ببینیم که یه دوری هم مطرح کرده، بذارید این دورم از خارج بگم فرفور محققی بذارید فیلی بذارید مد بکنم بعد این دور رو توضیح میدم. قال فی القواعد، جناب علامه اینجوری فرموده که الخیار موروثان بالحسس کالمال، همونطور که مال حسه حسه تقسیم میشه بین ورواس، خیار هم تقسیم میشه فی ای انواع هیکانه، هر نوع خیاری هم باشه.
خودش موضوع بحث هست که به حس هستر تعبیر بشه، یعنی بگیم حسبتی تقسیم میشه و خیار و حقوق یا نه رأسن تقسیم میشه اینا توی
بله. این بحث بعدیمون همینه که یه دونه خیار دارن همه برسه مثلا، یا نه هر کدوم یه دونه خیار دارن نسبت به حصه خودشون، از این بحث. آره اینو مفصل تو مسئله دوم بررسی میکنیم. الا زوجه غیر ذات الولد فی الارض علا اشکالن، در خصوص ارض یه اشکالی داریم ما نسبت به زوجه که اقربه هو ذالک، اقربش به نظر من علامه ذالک هستش، فعلا همینجوری معنا میکنیم. این اشترا اون جناب میت زمین رو به خیارن لترس اون زوجه من از سمن، لترس من از سمن، این جمله هم باش کار داریم، بریم تا آخر برسیم ببینیم چطور معناش میکنه فقه، چطور معناش میکنه محقق. قال فل ایزا، جناب فقه المحقق اینجوری فرموده که اشکالی که علامه فرمود اون بالا علا اشکالن، وقتی تفسیر میکنن توضیح میدن کلمات های علا اشکالن باید دوتا وجه براش بگن، وجه این وری وجه اون وری، لذا اینو توضیح میدن. یعنی شاول اشکال یک، اول میخواد جایی رو که بگه که ارث نمیبره، چرا بگیم زوجه ارث نبره؟ من عدم ارثها منها، چرا که زوجه ارث نمیبره منها از ارث،
وقتی خود ارز و ارث نمیبره، خیارش هم حق خیاری که در معامله روی زمین بوده اونم ارث نمیبره. فلا یتعلق بها، فلا ترث زوجه من خیار ها، از خیار اون معامله ارز ارث نمیبره. فلا یتعلق بها، اینو چطور معنا میکنید؟
خیار به زوجه تعلق،
خیار به زوجه تعلق نمیگیره، پس ارث نمیبره از خیار. جمله بعدش هم در نظر بگیرید. فلا یتعلق بها، فلا ترث من خیارها.
الغی با اون
یتعلق ثمنو بمن، لا یتعلق ثمن به زوجه فلا ترث من خیارها. خوبه مثلا ثمن بگیم، مبی بگیم، شاید از یه جهاتی بهترم باشه. تازه مبی
ترس من از سمن گفته،
چون با سمن قدم میگیم یه ارتباطی داره، اینه میخوام بگم ارتباطش با سمن قطع نشده دیگه، با مبی ولی قطع شده. با مبی ارتباطش قطع شده، پس خیارم که روی مبی هست و ارث نمیبره. این بچه چی بود؟ عدم ارث. بچه ارث بردنش چیه؟ و من ان الخیاره لا یتوقف علی الملک کل اجنبی، خیار که متوقف بر ملکیت خود مال نیست، چطور اجنبی خیار داره مالک هم نیست؟ ثم فر المصنف، بعد ما داره توضیح میده عبارت مصنف رو، مصنف یعنی که یعنی علامه در قواعد، انه لبشتر المورف به خیاره، اگه خریده باشه اون میت زمین رو به خیار، فالاقرب ارثها من الخیار. اقرب چیه؟ ذالک به چی دست فکر المحققین؟ ارثها من الخیار،
اقربه
ذالک و ارثها من الخیار. اقرب اینه که ارث میبره، اینجوری توضیح داده عبارت علامه رو. چرا؟ لأن لها حقا فی الثمن، چون یه حقی در ثمن داره، ارتباطش کامل گفتیم با ثمن قطع نشده، میتونه ثمن رو برگردونه. و یحتمل عدمه، ممکنم هست بگیم ارث نمیبره، چون علا اشکال دیگه، خلاف اقرب در مقابل احتمال اقرب، یه احتمال دیگه هم هست دیگه، عدمش ارث نمیبره. چرا؟ لأنها لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ فلو علل به ارثها داره. خوب دقت کنید این دور رو توضیح بدم. ارث بردنش از ثمن، کی از ثمن ارث میبره؟ ارث بردنش متوقف بر اینه که چیکار بکنه؟ فسخ بکنه، خیار داشته باشه بتونه فسخ بکنه. حالا اگه شما برای خیار داشتنش بخوای تعلیل کنید، به این استدلال بکنید، به این که از ثمن حقی داره، از ثمن ارث میبره، پس میتونه فسخ بکنه، حق خیار داشته باشه، میشه دور. پس احتمال داره بگیم ارث نمیبره، نمیتونیم استدلال بکنیم به اینکه حقی از ثمن داره، چون اگه بخوای برای اثبات خیار استدلال بکنی به اینکه از ثمن ارث میبره حقی داره نسبت به ثمن، لازمش این دوریه که پای تابلو نوشتیم. خود فکرود محددین جواب میده، میگه نه، اصح چیه؟ همون حرف علامه است، اینه که ارث میبره، این دورو میخواد جواب بده. جوابش هم اینه که این حق درست ارث بردن متعلق بر فسخ بالفعله، بالفعل اگه فسخ بکنه موقع ارث میبره از ثمن، ولی اینکه ما گفتیم حق داره، مرادمون چیه؟ حق شأنیه، نه اینکه بالفعل از ثمن ارث میبره. خیارو اینجوری که نخواستیم اثبات بکنیم که چون از ثمن ارث میبره بالفعل، تا بعد این دور پیش بیاد، خود فخر اینجوری دور حلش میکنه و میگه نه، هر فردامه درسته که اینجا ارث میبره. و یحتمل عدمه لأنها، این زوجه لا ترث من از ثمن الا بعد الفسق، ارث نمیبره مگر بعد از اینکه فسق بکنه. ولو علل به ارثها، اگه تعلیل بشه فسق یا خیار به ارث این زوجه، علل نائب فاعلش به فسق یا خیار میخوره، اول لا اون فسخ یا خیار به ارث بردن زوج از ثمن داره، دور میشه. ول اصح اختیار المصنف، نه، همین که بگیم ارث میبره اقربه. چرا؟ لان الشراء یستلزم من اها من شیء که نزله الشارع منزلت جزء من ترکه و هو الثمن. شراء وقتی میگه رفته خریده، پوله رو داده رفته دیگه، این پوله اگه میمون در ملکش ارث میبرد زوجه ازش، حالا که پوله رو داده رفته، این شرائه مانع شده، یستلزم من زوجه از ارث بردن از ثمن. فتعلق الخیار به مترث من، اما خیار تعلق گرفته به چیزی که ترث من ازش ارث میبره. عبارتو باید همینجوری شیء نزله الشعر منزلت الجوز، میخواد بگه شعنیه، چیزی که اگه در ملک میت میبود ازش ارث میبرد، نه اینکه بالفعل داره ازش ارث میبره. نزله الشعر میخواد بگه یعنی شعنیه، لولاییه، اگه سمن از ملک میت خارج نشده بود ارث میبرد. لذا میگیم حالا حق خیار داره، پس خیار به چیزی تعلق گرفته که اگه میت نمیفروخت، اگه میت نمیخرید اون زمین و پولو نمیداد بره، تر صدور جمن ها از اون سمنه. این عبارت فخر. وقد حمل العباره لهذا المعنى از سید العمید از شارح للکتاب، سید عمید الدین هم شارح کتاب این حرف رو داده، یعنی زالو که زده به چی؟ ارث میبرد. شارح کتاب کدوم کتابه؟ همین کتاب علامه، کتاب قواعد، که اسم کتاب هستش کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، مشکلات قواعد رو حل کرده. این عمیدالدین میشه در واقع خواهرزاده علامه، کتاب داییش رو شرح کرده. پس فقه المحققین میشن چی؟ پسر دایی، پسر عمه. آره.
دو
تا اهل بیت گفتن که ارث میداره، این خیلی مهمه.
قدیم
کتاب های دایی رو من داشتم شهر کردم،
علما با هم دیگه
فامیل بودن،
فامیل
هستن. خود محددم که با علامه
یعنی محدد
میشه دایی علامه، هم میشه دایی عمید. پس دایی دایی عمید
چی شد؟
دایی دایی عمیدالدین میشه محقق. دایی دایی
هم باباش فخر محققی،
باباش علامه،
باباش عمید داماد علامان
فخر محققی بوده.
خب دیگه حالا بگذاری از این نسبت ها، اینا رو میتونید در بیارید بردن خودتون. خب وستد هر خلاف ذالک من العبارت جامع المقاصد. خوب دقت کنید، جامع المقاصد میخواد بگه نه برعکس، باید ذالک رو بزنیم به عدم ارث. استظهار کرده خلاف این نکته رو، این مطلب رو، جناب محقق ثانی، فانهو بعد بیان منشأ الاشکال، اول منشأ اشکال رو شرح داده، الان آیق رو من الیزا، تقریبا همون منشأی که ایزاه گفته است، که گفته من عدم ارث چون از زمین ارث نمیبره، از اون برم چون خیال متوقف بر ارث بردن عین نیست. قال اینا دیگه عبارات های محقق ثانی ان، ول اقرب من هذا الاشكال عدم ارثها. اقرب اینه که ارث نمیبره. ان کان المیت قد اشترى ارضا بخيارن. ببینید ضمایر قشنگ تو شرحشون چیکار میکردن، میآوردن بیرون اسم ظاهر میکردن. ان کان المیت قد اشترى ارضا بخيارن فارادت الفسخ لترث من الثمن. با این جمله کار داریم ها. وقتی که میت زمینی رو به خیاری خریده، زوجه ارث نمیبره، در جایی که اراده فسخ کرده باشه تا از ثمن بخواد ارث ببره، بخواد ثمن رو برگردونه تا ازش ارث ببره. اینجوری معنا کرده تر ثمن از ثمن رو، نه ارث بالفعل. خلاف ظاهر مرتکب شد محقق ثانی. لتر سمن از سمن اینجور معنی کرد که اگه میخواست فسخ بکنه، اگه اراده فسخ داشت، برای این بود که از زمین ارث ببره.
خب ظاهرش میگه،
آره خودش هم میگه خلاف ظاهره، بله خودش هم میگه. حالا محقق که این خلاف ظاهر معنی کردیم، برسیم عبارتش آخرش. و اما اذا با ارضن به خیارن، برعکس مسئله، اگه میت با زمین رو خریده اومده تو ملکش، فل اشکال رو هیندن به حاله، اشکال باقیه. اونجا گفتیم اقرب چی شد؟ این بود که ارث نمیبره، ولی تو برعکسش اشکال باقیه. چرا؟ لأنها اذا فسخت فی هذه الصوره لم ترث شیئا، اگه فسخ بکنه چیزی به ملکش در نمیاد. تمام شد. و حمل شارحان، شارحان کیا هستند؟ فخر المحققین و عمید. العبارت علی ان الاقرب ارثها، خود محقق گفته اون دوتا اینجوری معنا کردن، اذا اشترا بخیارن. چرا؟ لأنها حين اذن تفسخ فترث من الثمن، فسخ میکنه و از ثمن ارث میبره، به خلاف ما با عب خیارن، به خلاف جایی که زمین رو میت فروخته باشه، اونجا دیگه فسخ بکنه که ارث نمیبره از زمین. و هو خلاف الظاهر، محقق میگه این تفسیری که این دوتا بزرگوار کردن خلاف ظاهره. چرا؟ یک، فن المتبادر ان المشار الیه به قوله ذلک و عدم الارث،
چرا متبادل اینه؟ چون الذی فی قتل اجهل عباره، استثنایی که زده دقت کنید الا زوجه، استثنایی که زده میخواد بگه چی؟ زوجه اشکال داره، ارث نمیبره دیگه. بعد میگه اقرب هو ذالک، اقرب اینی که ارث نبره. چی؟ ظاهر عبارت متبادل از اسم اشاره عدم ارثه. یک معنه، حالا شما با عبارت هم کار نداشته باشید، از خارج هم حرف درستی نیست بخواییم بگیم زن ارث میبره. معنه من حیث الحکم غیر مستقیمه ای زن. چرا؟ هم دوتا اشکالی که گفتیم داره. و ان الارض حق لباقی الوراث استحقوها بالموت، زمین رو بقیه ارث بردن. و کیف تملک از زوجت و ابطال استحقاقهم، چطور این زوجه ابطال استحقاق اونا رو مالک باشه، سلطنت برش داشته باشه، قدرت برش داشته باشه و اخراجها عن ملکهم، بتونه خارجش بکنه از ملک اونا، زمین از ملک اونا خارج بکنه، سمنو بیاره که به ارث ببره. نعم لو قلنا ان ذلك يحصل، خوب دقت کنید دیگه از خارج نگفتم. یادتونه تو خیار یه اختلاف مبنای شیخ طوسی با مشهور داشت، مشهور میگفتن به محض معامله مالک میشن، خیار فقط چی؟ باعث میشه که برگردونه فسخ بکنه. اما شیخ طوسی میگفت نه، تا زمانی که به این متزلزله اصلا مالک نمیشن. حالا محقق ثانی میگه اگه این حرف رو بزنیم خوبه، تا زمانی که به این متزلزله اصلا مالک نشدن ورثه. حالا که مالک نشدن چی؟ زوجه دیگه بر اون سمنه در واقع در ملک زوجه هستش، ازش ارث میبره، میتونه فسخ بکنه،
مالک
هنوز مالک زوجه. اگه این حرف رو بزنیم میگه خوبه، منتها ما مشروع مشهور رو داریم دیگه، ما این حرف رو نمیزنیم. پس وقتی زمین اومده در ارث بر ملک ورثه داخل شده، دیگه زوجه نمیتونه از اون پسش بگیره. نعم لو قلنا ان ذالک يحصل بانقضاء مدت الخيار، اگه بگیم ملکیت زمین برای سایر ورثه، ذالک رو به چی زدم؟ ملکیت زمین برای سایر ورثه، این يحصل بانقضاء مدت الخيار، بعد از انقضاء مدت خیار حاصل میشه. اگه این حرفو زدیم استقام ذالک، حرفشون درسته، زوجه طوری نیستش بتونه زمین رو پس بده. و ایزن تموم شد اشکال اول. اشکال اول چی بودش؟ چون فن الارض حق لباقی الوراث، چطور زوجه قدرت داشته باشه که از دست اونو درش بیاره. اشکال دوم اینجا نمیشتیم نقضیه. و ایزن فنها اذا ورثت فی هذه الصوره، اگه اینجایی که میت زمین رو خریده اومده داخل ملک وراث، بگیم چی؟ حق فسخ به ارث میرسه. وجب ان ترث فی ما اذا باع المیت ارضاً به خیارن به طریق اولا، جایی که زمین رو فروخته به طریق اولا باید بگیم به ارث میرسه. لنها ترس و هینزن من از سمن، چون این سمنی که الان اومده تو ملک وراث، زوجه هم ازش ارث میبره. و عقص و مایی الزم من ارث ها من الخیار ان یبتل حق ها من از سمن، خب سمن رو پس بده زمین رو بگیره، یعنی از حق خودش گذشته دیگه، زمین ازش ارث نمیبره، بعد به بقیه وراث میرسه، از حق خودش نسبت به زمین گذشته. و هو اولا من ارث ها حق غیره ها، خیلی بهتر از اینه که بگیم چی؟ اونجایی که دیگران ارث برده بودن، حق دیگران رو بگیره ضایع بکنه، جهت خودش رو ازش گذشته، طوری نیست. التي اختصوا بملكها، اون زمینی که سایر وراث اختصوا بملكها، مالکشن. ثم قال، در نهایت در پایان حرفش محقق ثانی اینجوری فرموده که والحق ان ارثها من الخيار في الارض المشترى، اون زمینی که میت خریداریش کرده، بخواییم بگیم زوجه ارث میبره، مستبعد اون جدا، خیلی بعیده، با قواعد جور در نمیاد که ملک دیگران رو بگیره پس خود سمن بیاد خودش ببره تو ملک خودش. و ابطال حق قد ثبت و ابطال حق که قد ثبت لغیرها یحتاج الی دلیل، که بتونه حق اونا رو از زمین ساقط بکنه، باطل بکنه، این دلیل میخواد. چه دلیلی داریم بتونه حق اونا رو ساقط بکنه؟ بعد برگردیم به این جمله آخر، به ترس من از سمن، که گفتیم محقق ثانی چطور معناش کرد؟ نه اینکه بالفعل ارث ببره از سمن، اینجوریش معناش کرد در واقع، گفت اقربه عدم ارثه، اینجایی که میت زمین رو خریده، اقرب قول بهتر اینه که ارث نمیبره زوجه، تا اگه خواست فسخ بکنه مثلا از سمن ارث ببره، اینجوری معنا کرد، تا اگه خواست فسخ بکنه از سمن ارث ببره.
هیچ چیزی هم بود تو بحث ارث میگفت اون کسی که ازین بشه اون کافر بوده بخواد به انگ مثلا ارث بردن بخواد مسلمان بشه، میگفتن که نمیشه.
بله.
این هم همون نیست که مثلا اگر به انگیزه ارث بردن مثلا فسخ بکنه، از خیار استفاده بکنه نمیتونه مثلا.
آره دیگه همین، همین جوری معنا کرد. و اراده بخواد فسخ بکنه تا از ثمن ارث ببره، ارث نمیبره حد خیار رو که بخواد فسخ بکنه تا از ثمن ارث ببره، اینجوری معناش کرده محدد ثانی، خلاف ظاهره. خودش الان میگه نه هم قول حول ترسه من از ثمن علا حاضر تقدیر یحتاج الا تکلف زیادت تقدیره، یه تکلفی میخواد، یه ارادت الفسخ و اینایی میخواد دیگه، واقعا خلاف ظاهره دیگه، خودش تصریح کرده خلاف ظاهره، ما قبول داریم. به خلاف ما حمل علیه، به خلاف اون معنایی که دوتا شارح بزرگوار فخر رو سید عمید حمل کردن درش، او دیگه تقدیر نمیخواد، ارادت فسخ و اینا نمیخواد اون وسطه. چرا؟ چون میگیم ارث میبره، حق خیار رو ارث میبره تا بتونه از ثمن ارث رو بره، دیگه هیچ اراده ای چیزی نمیخواد، غایت میشه برای حق خیار ارث بردن، لتر ثمن از ثمن، تقدیر نمیخواد. خودش گفته ما این خلاف ظاهر رو قبول داریم، اون تا با قواعد مسلمه اون چون نمیسا این خلاف ظاهر در عبارت علامه رو مرتکب شدیم. همه
علامه
مسلمه نزد شما مخصوصا. آره همین.
این چیز بگیریم این املا رو منقطعه، اگه مثلا گرفته بشه بگیم که اما زوجه
منقطعه، یعنی باید دو تا چیز باشن.
بله.
اینجا قبلی ها میخواییم بگیم وارث هستن، زوجه میخواییم بگیم
حفظه هم.
چطور منقطعه بشه؟
محتمالی خیار عوض شد، اون طرف خیار بس از خیار نیست، به ارث برده میرسه، به ارث میرسه اما زوجه
خیار رو به ارث نمیبره، نشد منقطعه.
خب
اسم منقطع روش میذارید ولی معنا که میکنید کاملا متصل با ما شده.
بر وجوه اشکال برمیگرده که عقل از وجوه اشکال بیزانجان حکم نکرده. خب وقتی میخواد بگه عقل و وجوه باشه که به ارث بردن میکنه،
خب دیگه حالا عبارت دیگه
ارث میبرد، اینو ارث میبرند، یعنی حکمی که توی عبارت آمده ارث بردنه. نسبت به زوجه گفته که اشکال وجود داره، بعد باید بگه مثلا اقرب این حکم است دیگه، این حکم است که توی علاشکانه که نگه
اقربش اشکال در ارث بردنه،
نه اقربش ارث بردنه، یعنی اون حکمی که قبلش بیان.
بله ما گفتیم عبارت اولش که معنا کردیم به ارث بردن والفه، یعنی حالا لاقلش اینه که خیلی تفاوتی با اون برش نداره، اینجوری نیست که ظاهرش عدم ارث باشه، اینو نمیتونیم بفهمیم که ظاهرش عدم ارث باشه، ذالک ظهور در عدم ارث رو دیگه نفهمیدیم. حالا یا شما میگید ظهور در ارث داره یا نه، حقیقتا مساوی اند تاشون با هم دیگه، ظهور در عدم ارث بردن واقعا به نظر من عبارت ظهور در عدم ارث نداره، عبارت علامه، شما فکر کنید روش.
خب این کلام محقق ثانی قائل شد به قول چهارم، تفصیل آخر رو پذیرفت. جواب مرحوم شیخ بهش چیه؟ وقد تقدم ما یمکن ان یقال علی هذا الکلام، همون جوابی که قبلا دادیمه، جوابی که دادیم که اگه زمین منتقل شده باشه ارتباطی نداره زوج با اون زمین، اون نخ نازکم بین زوج با اون زمینه نیست که بخواد برگردونتش، اما اگه ثمن منتقل شده باشه ارتباط اون نخ نازکه بینش وجود داره، چون حق فسخ معنا داره، فسخ کردنش معنا میده، ادله خیار میتونن شاملش بشن، پس عموم ادله ارث شامل زوج هم میشه. دلیلی بر تخصیص زوج از حقوق نداریم، بله از اموال بله دلیل داریم تخصیص خورده، ولی از این حقوق بخواد تخصیص خورده باشه دلیل دیگه برش نداریم، میفته در عمومات ارث از حقوق،
یعنی خلاف نظر محقق ثانی.
آره دیگه خلاف نظر محقق ثانی، محقق ثانی هم حرفش رو طبق قواعد نتونستیم بپذیریم، هم تفسیری که از کلام علامه کردن رو نتونستیم بپذیریم.
الان محقق ثانی داره به یه بچه از این معامله نگاه میکنه، مرحوم شیخ به بچه قلقه نگاه میکنه، مرحوم شیخ محقق ثانی به این که میگه این تسلط در این زمین نداره.
آها ما میگیم اگه علقه نداشتش با اون سمنه، درسته تسلط نداشت ملکه دیگری رو در بیاره، جواب شیخ این شد دیگه، اونجا تسلط نداشت، زمین نمیتونست در بیاره اگه هیچ علقه‌ای با اون سمنه نداشت.
میدونم الان مرحوم شیخ میگن که چون سمن دست اون با مشتری بایه هست، این به سمن یه حقی داره، یه علقه‌ای داره، پس میتونه
که نبرش کردیم
میتونه برای ما. خب اما مرحوم محرسانی میگه که اصلا این به این زمینه تسلط نداره،
جواب دادیم دیگه، گفتیم به متزلزله و تزلزلش هم مثل وکیل در مجرد صیغه عقد نیست که هم وقتی قبلی.
اگه پذیرفتید اونجا که پذیرفتید، اگه نه که نه. بی متزلزله و تزلزلش هم بند به این که زوجه خیار داشته باشه یا نداشته باشه نیست، مثل وکیل در مجرد صیغه عقد. پس حالا که بی متزلزله، یک، زوجه هم ارتباطی با اون سمنه داره، دو، قائل میشیم که حق فسخ داره، میتونه برش گردونه.
فسخ در مثلا بحث خود بی املاک و تملک، اما در خیار ما بگیم که اصل در عکسش میشه،
برگردوندن تملک میشه در واقع.
یعنی باز همون چیزی که رد شده رو با اولویتش رو لذا اون طرف اگر زمین باشه
نداره،
بله دوباره این بخش ملکیتی نداره نمی، یعنی گویا عکس
دقیقاً عکس رو یعنی فسخ رو اینجور معنی میکنه. عکس یعنی گره زدن، فسخ یعنی باز کردن اون گره، همون چیزی که بود رو میخواد بازش کنه. لذا اگه سمن منتقل شده باشه زوجه علقه داره که اونو برگردونه، ولی اگه زمین منتقل شده باشه علقه ای نداره که اونو برگردونه.
کسی بتونه یا
اوش کنه
بین اون
مثلا
عثمان،
آره، اگه درست بکنه، آره،
عثمان رو برگردونه پس سمن برمیگردد،
آره، آره، اگه اونو بتونه درست، مشکلش همونه، اگه اونو بتونیم درست بکنیم با یه توجیه با یه نکته ای درست میشه، حل میشه، کلن میگیم مثلا حق فسخ داره. آره مثل سیده
مطلقا،
مطلقا حق فسخ داره، دلیلی بر تخصیصش نداریم از درس
خوب. خیاره رو روی عقد میبره.
خب اگه یادتون باشه وقتی شروع کردیم این مسئله رو، اینم میگم که دیگه نمونه، شروع کردیم مسئله رو گفتیم دو تا مثال داره این بحث ما، اونجایی که به تعبد شرعی مانع از ارث از یک عین خاصی شده باشن دو تا مثال داره. یکی همین زوجه بود که از ارث، از عقار، از غیر منقول ها ارث نمی برد. یه مثال دیگه هم چی بود؟ ارث حبوه بود دیگه، اون اموال شخصی پدر که به پسر بزرگتر میرسی. حالا اگه یه حبه‌ای مثلا یه شمشیری خرید پدر، یا یکی از شمشیراشو فروخت و این بیعه به یه چی بود؟ متزلزل بود، نه بیعه لازم. بقیه وراث پسر کوچیک یا بقیه دختران مثلا یا زوجه، آیا میتونن این معامله رو فسخ کنن، حق خیار رو به ارث میبرن یا نه؟ میبرن یا نه؟
مثل همون باید جواب بدن.
اگه بسیشون رو فروشه، اگه خریده باشه چون در سمن بوده دارن،
نقطه باشه؟
باشه ندارن، فقط خود اون پسر بزرگه دارن.
همون بحثی که در عرض گفتیم در این مثال هم میاد، مناطشون دقیقا یکیه، که اگه این حبه ها رو، این شمشیر رو خریده باشه، خب چون با اون سمنه پسر کوچیکترم ارتباطش برقراره، هنوز ارتباطش کامل قطع نشده، میتونه فرض بکنه که از اون سمنه ارث ببره. اما اگه نه، شمشیر رو فروخته باشه، با اون شمشیره دیگه ارتباطی نداره این پسر کوچک، نمیتونه فسخ بکنه. ثم ان الكلام فی ثبوت الخيار لغیر مستحق الحبه. مستحق حبه کیه؟ پسر بزرگ. غیرش میشه دیگه بقیه وراث، پسر کوچیک، دختران، زوجه، بقیه. من الورثه اذا اشترى الميت او باع، بخره یا بفروشه چی رو؟ بعض اعیان الحبه، اونم به خیارن، در یه معامله ای که لازم نباشه، متزلزل باشه. ان الكلام هو الكلام في ثبوت ايد الزوجه في الارض المشترط اول مبيعه. دقیقاً همون کلام مبناتون هر چی اونجا اختیار کردید، اینجا همون مبنا رو اختیار خواهید کرد. تفاوتی بین این دو تا مسئله وجود نداره. بعد دیگه خب اونجا وقتی آشارشون رو دادن دیدن قبول دارن که این کلام اینجا همونجاست. آره، اینم پس میشه هیچ، یعنی طبق قاعده باید بگیم که هر چه اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، تفاوتی بین این دو تا مسئله نیست، در هر دو تا به تعبد شرعی از یه عین خاصی منع شدن، ارث نمیبرن. خب این تموم شدش در بحث ارث بردن خیار. گفتیم خیار موضوع هستش به انواعهی،
خب هر ناشون داره، زوجه
مثلا عوض میشه، اگه بگن که از زمین ارث میبره قیمتش،
دوباره
یعنی میشه گویا یه تسلطی پیدا میشه برش،
همون کفایه.
آره همون کافیه که طبق مبنای شیخ هم کافیه که بگیم ارث میبره. آره اون تمام بر این مبنا گفتیم که ارث نبره از زمین، از عین خاص، وگرنه ارث بخواد ببره اون علقه، اون ارتباط نازکه، اون نت نازکه باز برقرار میشه به این، حتی اون زمینی که منتقل شده از میت و زوجه.
یعنی مثال اگر عوض بشه به اون حامی که خانه باشد، هم زمین داره هم.
خب مسئله بعدیمون کیفیت استحقاق کل من الورثه الخيار، همین بحثی که بعدش چند بار دادیم، چطوری حالا هر کدوم یه دونه خيار به ارث میبرن یا مختلف؟ دیگه حالا فکر کنم وقت تموم شده و یعنی خیلی وقتی نیستش این مسئله رو بخوایم شروع بکنیم.
مثلا سختش
کنه وقتی کنیم یا نه وقتی
خوبه جمع
خوبه جمع جمع نظرشون چیه؟
جمع نظرش های وقتی بگیم از
وقتی بیا تو
ایشون بلیفل ما ایشون
شعنیه یکیش فعلیه از
دکتر
دور خارج کرد آقای وقت بیاری برگردون به یه نفری که این مسئله بعدی هم چون خیلی مفصله حدود ده ساعت و بحث داریم با یکی دو جلسه هم حل نمیشه
فردان نیه
آره فردان دیگه جایزه ای ما به شما فردان دیگه نمیخواد بیه طبعون انشالله برای خیرم دور کن
محدودیت
نه دیگه اونا رو بلش کنید دیگه یکی دو تا نیستش که آیا رستمی هم هست
نه
آجا
ما اینجا باشه
دو سال بعدی صد داره میگه که همه را حال کنید
خواهد این